ساعت 9 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. صبح همه شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. از رادیو ایران در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، در زندگی از چیزهای کوچیک هم سعی بکنیم لذت ببریم، چون ممکنه که یه روز برگردیم و به عقب نگاه کنیم و بفهمیم که اونها شادی‌های بزرگی بودند که از دست رفتند. خانه و خانواده رو تقدیم می‌کنیم به شما خوبان همراه.
خانه و خانواده. عاشق غم اسباب چرا داشته باشد، دارد همه چیزان که تو را داشته باشد. به نام خدای مهربان و حکیم. سلام به شما مردم خوب ایران زمین. آرزو میکنیم که 15 روز از اردیبهشت ماه 1398، این روز زیبای بهاری، براتون دلنگیز و سرشار از آرامش باشه. زندگی بهشته برای اونهایی که عشق می‌ورزن، رضای خدا رو در نظر دارن و بی‌پروا محبت می‌کنن و از دیگران انتظار جبران ندارن. قلبتون کاشانه عشق، احوالتون خوب، روز یک شنبه‌تون بخیر. برای شما دوستای همراه خانه و خانواده آرزو میکنم که خیر و برکت در زندگیتون جاری باشه، تنتون سلامت و موفقیت سهم و مهربونی رسم زندگیتون. بخوایم همیشه زیبا زندگی کنیم، بی تردید حال خوبش به خودمون هم بر میگرده. از حال همدیگه غافل نشیم، هوای همو داشته باشیم، چشم نبندیم به مشکلات هم. ما ایرانیان به وحدت و همدلی مشهوریم. انشاءالله که روزتون روشن به نگاه مهربون خدا باشه. برنامه امروز خانه و خانواده براتون از نکته‌های اقتصادی کاربردی خانوار در راه‌های رونق کسب و کار خرد و کلان خانگی خواهیم گفت. به پرسش یک دوست نوجوان در بخش مشاوره برای نوجوانان پاسخ میدیم. گفتگوی همکارم زهرا رحیمی با خانم دکتر فریده قاسمی روانشناس رو میشنوید درباره همسر دهانبین. بخشی رو هم با موضوع تغذیه در ماه مبارک رمضان تقدیمتون میکنیم. امیدوارم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. راه‌های ارتباطی ما دو خط تلفن 2205009 و 2204786، همینطور شماره پیامک 3900 هست. اما قرار امروز درباره چی با هم صحبت کنیم؟ شما تنها زندگی کردن حسنه یا عیبه؟ شما فکر میکنید تنها زندگی کردن چه محاسن یا چه معایبی داره و چطور میشه زندگی تنهایی رو پربارش کرد؟ یعنی آدم هایی که به هر دلیلی باید تنها زندگی بکنن چطور میتونن این زندگی رو به بهترین نحو ممکن طراحی بکنن؟ پس امروز موضوع گفتگوی ما این هست که به نظرتون تنها زندگی کردن چه محاسن و چه معایبی داره و چطور میشه زندگی تنهایی رو پربار کرد؟ بعضی فکر میکنن که چه دلیلی داره که ما زندگیمون رو آرامشمون رو با کسی تقسیم بکنیم و بعضی ها فکر میکنن اصلا تنهایی نمیتونن دوام بیارن. شما جز کدوم دست از این افراد هستید؟ در زندگی درست‌ترین عمل کرده انسان زندگی کردنه، نه وجود داشتن. فرقی نمی‌کنه تنها باشه یا عضوی از خانواده پرجمعیت و فرقی نمی‌کنه که مجرد باشه یا متأهل، اما خیلی مهمه که از زندگی لذت ببری و مؤثر و عامل خیر و شادی باشی، هم برای خودت هم برای دیگران. بعضی ها میگن خب وقتی تنهایی مسئولیت کمتری به عهده، اما در واقع مسئله اینه که وقتی تنهایی به نوعی همه مسئولیت هام به عهده خودته، اما حتما تنها نبودن بهتر از تنها بودنه.
خانه و خانواده، رادیو ایران.
خب پس به سوال برنامه فکر بکنید و با ما حرفاتون رو، نظرتون رو، تجربتون رو در میون بگذارید. به نظرتون تنها زندگی کردن چه محاسن یا چه معایبی داره و چطور میشه که زندگی تنهایی پرباری داشت؟ اگر تجربه در این زمینه هم دارید برای ما بفرمایید. اما میریم سراغ اولین بخش برنامه خانه و خانواده. وقتی سرمایه خوبی باشه، اون وقت دیگه ثروتت فقط پول نیست. ثروتت هر کار خوب و خیریه که انجام میدی، مثلا دادن دونه به پرنده ها یا گفتن کلامی محبت آمیز به یه عزیز. خیلی وقتا هست که ما سرمایه های خیلی خوبی داریم، بیشتر و بهتر از تعداد رقم های حساب بانکی. الان میخواییم از زبان کارشناس اقتصادی برنامه‌مون یه نکته جدید و کاربردی اقتصادی در حوزه خانواده بشنویم. این بخش درباره راه های رونق کسب و کارهای خرد و کلان خانگی در سال رونق تولید ملیه. لطفاً بشنوید.
تو سرت که میلیونر بشی یه روزی، چیزی نیست که واسش بسوزی.
یه محفل دوستانه، یه همدلی اقتصادی،
یه انگیزه ایش بدن که حتما از اونها خرید کنم.
من به خاطر اینکه مشتری مداری کنم
اینجا پس بخرید.
شرط پای زندگیشان را مردانی میچرخونم.
تو الان کار کسی بیه این که هر
دارم تجمعونی که بتونه بالاتر یه قیمت رو بشن.
پولدار شدن خیلی از آدم ها توی یه شبه
موشاک ایرانی.
تو مگه میشه با جیب خالی بری یه خونه تاخ بشینی؟
سلام عرض می‌کنم دوستان بسیار عزیزم. مسلم خانی هستم، استاد دانشگاه و مشاور کسب و کار و کارآفرینی. در سال رونق تولید هستیم و همه ما از خودمون سوال میکنیم که چگونه میتونیم در این سال نقشی مهم و ماندگار از خودمون بیادگار بگذاریم و به ویژه صاحبان کسب و کارهای کوچک، کسب و کارهای خرد و خانگی، براشون خیلی اهمیت داره که چیکار کنن که در سال رونق تولید تولیدات بهتر و با کیفیت تری داشته باشن. چگونه میتونیم محصولمون رو به بازار عرضه بکنیم؟ موضوعی است که امروز پیرامون اون با شما دوستان عزیزم در مدتی کوتاه سخن خواهم گفت. برای این که ما محصولمون رو به بازار عرضه بکنیم، در گام اول باید قبل از تولید محصول بازارشناسی رو انجام داده باشیم. بعد از اینکه کار بازارشناسی و مطالعات بازار انجام شد و کالا تولید شد، برای عرضه مؤثر و موفق اون به بازار چند تا کار رو باید انجام بدیم. اولین نکته در حقیقت ذائقه سنجی است که ما نمونه کوچک از محصول رو در یه جامعه محدود عرضه می‌کنیم و به عبارتی تست می‌کنیم، آزمایش می‌کنیم که ببینیم واکنش مخاطب، واکنش مشتری‌ها نسبت به این محصول چه هست. مثلا تصور بفرمایید که شما یک ماده غذایی جدید رو، یک غذای جدید رو تولید کردید و دلتون میخواد ببینید مشتری ها نسبت به طعم این غذا، نسبت به مزه این غذا، نسبت به این غذا در مجموع چه واکنشی دارن. پس در گام اول ما محصولمون رو در یک بازار محدود عرضه میکنیم و به نوعی واکنش سنجی رو انجام بدیم. در گام دوم، بعد از اینکه واکنش ها مثبت و مناسب بود و ما بازخوردها رو دریافت کردیم، نقاط قوت و ضعف محصول یا خدمتمون رو دریافت کردیم، برای عرضه انبوهش از این روشایی که عرض میکنم استفاده میکنیم. اولین کاری که میکنیم این محصول رو، این خدمت رو از طریق سایتمون، از طریق وبلاگمون، از طریق شبکه‌های اجتماعی که در اختیارمون هست، از طریق پیج‌هایی که داریم معرفی میکنیم که مردم با ابعاد گوناگون این محصول آشنا بشن و ویژگی‌های محصول رو از زوایای گوناگون بدونن. نکته دوم، شروع می‌کنیم بازاریابی رو و تبلیغات محیطی رو در جامعه هدف بالقوه‌مون انجام میدیم. مثلا عرض می‌کنم ما فرض رو بر این بگیریم که من یک محصولی رو اختراع کردم که این محصول اگر در خودروسازی‌ها استفاده بشه باعث میشه که سوخت کمتری مصرف بشه و به آلودگی محیط، آلودگی هوا و به هر حال بهسازی محیط زیست مرتبط هست. من در گام اول میام با خودروسازی ها وارد گفتگو میشم، اطلاعات محصولم رو به هر حال بروشورهایی که هست، کاتالوگایی که هست و سایر اطلاعات رو در اختیار ما قرار میدم. مرحله سوم، موضوع الگوهای ارسال کالا یا خدمت هست که به هر میزان ما نحوه دسترسی مشتری به محصول رو مستقیم تر کنیم، به همون میزان در بازاریابی و فروشمون هم مؤثرتر بودیم. یعنی اگر تلاش کنیم از الگوی فروش مستقیم به مصرف کننده نهایی بهره‌مند بشیم، به گونه ای که کالا از کارخونه، از کسب و کار خارج بشه و به دست مصرف کننده برسه و به این شیوه واسطه‌های غیر ضرور رو کنار زده باشیم، مطمئناً هم در افزایش بهره‌وری و رضایت‌مندی مشتری تأثیرگذار هست، هم خود به خود قیمت تمام شده کالا یا خدمتمون رو کاهش میده. البته در موضوع بازاریابی روی موضوع الگوی قیمت‌گذاری و روش قیمت‌گذاری هم باید تمرکز داشته باشیم که چه قیمتی رو برای کالا یا خدمتمون بگذاریم که نسبت به کالاهای مشابه و کالاهای رقیب بازار واکنش مثبتی برای ما داشته باشه. بسته‌بندی هم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هست. اینا نکات مهم و برجسته‌ای در موضوع بازاریابی بود که من به اونها اشاره کردم.
آدم گاهی چشم می‌گذارد تا آن که باید پیدایش کند. به عمد خودش را گم می‌کند. گم می‌کند یک جایی تا دو چشم مهربان، تا دو دست گرم بیاید و بگوید هر جا که باشی پیدایت می‌کنم، من قرار گذاشتم که تنهایت نگذارم.
بگو باید چی کار کنم تا منو قابل بدونی، دوباره غمگین صدات داری منو میترسونی. نگو تو راه زندگی رفیق نیمه راهتم، همیشه پا به پاد میام عاشق روی ماهتم. شکوفه های صورتی هدیه یه مهربونی، یا دارو ندارم یه دله اونم فدای خنده ها. شکوفه های صورتی هدیه یه مهربونی، یا دارو ندارم یه دله اونم فدای خنده ها.
شما اهل تنهایی زندگی کردن هستید؟ تنهایی رو دوست دارید یا نه فکر میکنید که اصلا آدمیزاد نمیتونه تنها باشه؟ از شما امروز خواستیم که با ما صحبت بکنید درباره این که واقعا تنهایی زندگی کردن چه محاسن یا چه معایبی داره و اونهایی که به هر دلیلی مجبور میشن تنها زندگی بکنن چطور میتونن زندگی پربارتری داشته باشن. یکی از دوستان محترممون از زاهدان، شالیبر از زاهدان، گفته که انسان یک موجود اجتماعیه و من مخالف زندگی فردی و تنهایی هستم. امید فروتن از کرمانشاه گفته سلام، تنهایی خوبه چون بیشتر فکر میکنیم و وسعت دنیای هر کس به اندازه وسعت افکارشه، اما باید مواظب باشیم منحرف و افسرده نشیم در این تنهایی. محمد رضا طیبی از تبریز گفته تنها زندگی کردن سخته و تنهایی خاص خدای متعال و انسان ها آفریده شدن که در کنار هم و با هم زندگی کنن و اگه کسی تنها زندگی میکنه باید طوری برنامه‌ریزی کنه که احساس تنهایی نکنه، مثلا گل پرورش بده و خودش رو مشغول کنه با این قبیل کارها. شنونده دیگری علی آقا نژاد گفته تنهایی فقط در شأن خداست که حتی او هم برای خودش انسان رو خلق کرد تا در کنار انسان حال بهتری داشته باشه، انسان رو برای رفاقت خودش خلق کرد. وحید سهرابی راننده تاکسی گفته از نهاوند، به نظر من تنهایی تا یه برهه زمانی شاید خوب باشه، ولی باید بدونیم که تنها نبودن خودش با آدم امید میده و باعث پیشرفت و طی کردن مسیر ترقی میشه و من شخصا تنهایی رو نمیتونم تحمل کنم و از همینجا به همسر عزیزم هم میگم که خیلی دوستش دارم. متشکرم از همه شما شنوندگان ارجمندی که با ما صحبت کردیم. دوست محترم با شماره 917-513 که گفتید انسان تنها آزاد زندگی میکنه، به نظر من اگه تنها باشیم اختراع میکنیم، یعنی مخترعین همه تنها بودن. بازم در این باره با هم صحبت میکنیم.
خانه و خانواده، رادیو ایران.
نگاه مهربون خدا که همراهت باشه همه ی لحظه های زندگی ناب و بی‌نظیر میشن. امیدوارم نگاه مهر خدا همیشه همراه نوجوانای عزیز سرزمینمون باشه. امروز هم در بخش نوجوانای سوال رو، یه دغدغه رو از زبان یک دوست محترم میشنویم و بعد پاسخش رو، راهنماییش رو از زبان آقای دکتر محمد احمدی، روانشناس و استاد محترم دانشگاه خواهیم شنید. ایشون پشت خط ارتباطی ما هستند. خدمتشون سلام و روز بخیر عرض میکنم.
متشکرم سرکار خانم عباس، منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران خوبتون، شنوندگان بسیار عزیز برنامه، به ویژه نوجوانانی و خانواده محترمشون با برنامه خودشون تماس میگیرن. در خدمت هستم.
متشکرم از شما. بشنویم صحبت این نوجوان عزیز رو.
با کمال افتخار.
برای همه امور زندگی باید برادرام تصمیم بگیرن،
اما من هرچی به خانوادم اصرار میکنم مقاومت میکنن، اجازه نمیدن.
خواستم بگم اگه رفتار شاید پسرا باشه اشکالی داره؟
هر تصمیم که خودشون با مادرم میگیرن همونو انجام میدن.
سلام، من احسان هستم، 16 سالمه. یکی از دغدغه‌های ذهنی من اینه که چون پدرم فوت کرده، مادرم همیشه این احساس مسئولیت داره نسبت به ما، احساس میکنه که بار سنگینی رو دوششه، بخاطر همین خیلی استرس داره، استراب داره و ناخواسته این استراب هم به ما انتقال داده. الان دغدغه ذهنی من اینه آقای دکتر، خیلی دلم میخواد کمکش کنم، هم به اون هم به خواهر کوچیک‌تر. لطفاً بهم راهنمایی کنید چجوری میتونم بهشون کمک کنم.
سلام آقای دکتر، من مادر احسان هستم. خودم میدونم که یه مقدار استرابم زیاده و خیلی خودم دوست دارم به خودم کمک کنم که این استرابه به بچه‌ها انتقال ندم و این بحران رو به خوبی رد کنم، ولی واقعاً نمیدونم چیکار کنم. دست خودم نیست. خیلی سعی کردم مادر قوی باشم و بتونم اینا رو ضبط و ربط کنم، ولی استرابه نمیذاره و متاسفانه اینا هم متوجه این موضوع شدن. لطفاً منم راهنمایی کنید. ممنون.
متشکرم از شما دوستان عزیز که برنامه خانه و خانواده را امین خودتون میدونید. آقای دکتر احمدی روانشناس و استاد دانشگاه صحبت‌های شما رو شنیدن، نکاتی رو برای شما عزیزان خواهند گفت. بفرمایید آقای دکتر.
بله، منم تشکر میکنم که در واقع مسائل خصوصی رو خیلی واضح مطرح میکنن، اگرچه گویا این رفتارها خصوصی نیست. ممکنه اگر ما بخوایم هی کتمان بکنیم، هی بخوایم در واقع بی توجه به این رفتارها باشیم، بعدها خودمون اذیت بشیم، به ویژه که ما در کنار تربیت فرزندانی هستیم که نوجوان هستن و خیلی اثرگذار هست رفتارهای ما روی اونا. طبیعی هست وقتی توی خانواده فردی عزیزی رو از دست میده، گاهی ممکنه ماها و گاهی ممکنه سالها زمان ببره که تا بتونن اون حالت طبیعی خودشون، حالت عادی خودشون داشته باشن. باید پذیرش بکنیم عزیزی از خونه وقتی به سفر میره، به ویژه عزیزی که به سفری میره که دیگه در واقع برگشتی براش امیدی نیست، طبیعی هست که این اضطراب شدت پیدا میکنه. گاهی هم افراد خودشون حالا به صورت تربیتی یا به صورت خانوادگی یه اضطرابی دارن، یه استرسی دارن، آدمای عجولی بودن، آدمای پرمضطربی بودن، اضطراب رفتاری داشتن. و هر صورت اون چیزی که الان مسلمه اینه که این مادر دچار اضطراب شده، حالا دلایل زیادی میتونه داشته باشه، یکی همون از دست دادن به حساب عضو عزیز خانواده، و از طرف دیگه مشکلاتی که ممکنه در نبود فرد وجود داشته باشه، چه مشکلات مادی به خصوص مشکلات معنوی. این همه دست به دست میده که فرد خیلی مضطربگونه و نگرانگونه و گاهی خود خیلی خیلی بخواد دور اندیش باشه، هر کاری که میخواد انجام بده در واقع با یک نگاهی که فردا چه خواهد شد، پس فردا چه خواهد شد، آینده چه خواهد شد، و سوالات فلسفی در ذهن فرد به اصطلاح قرار میگیره که هی میخواد به این سوالا پاسخ بده، چون گاهی هم نمیشینیم ما صحبت بکنیم، حرف بزنیم با یه متخصص، با یه روانشناس، با یه مشاور حرفمون بزنیم، واقعا ببینیم چقدر نگرانی ما به جا هست، اصلا ما باید نگرانی باشیم، این نگرانی ما تا چه حدی درسته، اصلا با نگران بودن مشکلات حل میشه، اینکه من صرفا نگران هستم، اینکه من مضطرب هستم یا برای هر کاری عجله میکنم، خیلی سریع قضاوت میکنم، چون بعدی که واقعا مضطرب هست رو قضاوتاش هم مشکل هست، یعنی سریع قضاوت میکنه، سریع پیش داوری میکنه، سریع ناامید میشه. یه استرس، یک استرس استراب نیست، چون در فرایند اون استراب دیدی مجموعی استراب خیلی از رفتارها هست که خود ممکنه رفتاری پرخاشگرانه بعد از خودش بروز بده و تصمیمایی بگیری که اصلا تصمیمش درست نباشه، تصمیمایی که از جمله مثل قهر کردن هست، سریع همه چی رو به هم زدن یا صفر یا صد، گاهی اوقات تو برنامه‌هاشون یا به زبان ساده میگن یا رنگ سفید یا رنگ سیاه چیزی به نام رنگ خاکستری تو ذهن این افراد قرار نمیگیره.
بله.
خب همه اینا در واقع اون مدیریت خانواده رو به هم می‌ریزه، سلامت روانی خانواده رو به هم می‌ریزه. این فردی که تو این خانواده تربیت میشه، تو خانواده زندگی میکنه، خب ضمن اینکه یک رفتارهای غلط یا آموزش می‌بینه، الان هم نگرانی پیدا میکنه تو به عنوان یک محصل، یک محصل موفقی نیست، به عنوان یک دانشجو، دانشجوی موفقی نیست، چون همه چیزا رو با استراب در واقع داره پیش میبره. لذا خیلی مهم هست که اولا یک فرآیند درمانی مطرح بشه، این حتما این مادر بسیار عزیز به یک روانشناس، به یک مشاور مراجعه بکنه، ببینه واقعا کجاها باید در واقع نگران باشه، آیا همه جا باید ما به خودی خود یک نگرانی فراغ داریم، یک نگرانی سوگ داریم، یک نگرانی عزیز از دست رفته رو داریم، آیا حالا باید نگرانی دیگه هم اضافه بکنیم، آیا باید با یه تصمیمات غلط، با یه رفتارهای غلط نگرانی فرزندمون که پدرش از دست داده بیشتر بکنیم. خب اون نگرانی به صورت طبیعی وجود داره، سن نوجوانی هست، سن بلوغ هست، از این ور فراق هست، از دست دادن هست، دیگه دلیل نمیشه که ما برای بعضی از مسائلن به خودمون نگرانتر بکنیم، خودمون مستعدتر بکنیم، نتایج خوبی نخواهد داشت. حتما باید از یک مشاور به صورت حضوری، حالا یا تلفنی یا حضوری استفاده بشه. و مطلب دیگه، خود نوجوان ما خیلی میتونه کمک بکنه. مثلا این پسر 16 ساله ماشاءالله خب نشون میده که از فهم و کمال خوبی نسبت به سنش برخوردار، صدای خیلی خوبی نسبت به سنش داده، نشون میده که در واقع تجربه خوبی با این سن کمش داشته. اینم خیلی میتونه کمک بکنه. گاهی بعضی از نگرانی ها این نگرانی خیلی ساده است، به موقع رفتن، به موقع اومدن، به درس توجه کردن، اینا چیزی هست که هر مادری آرزو داره، به خصوص این مادری که همش روی قیاس میکنه. مبادا از اینکه من همسرمو از دست دادم، فرزند من خدای نکرده به جایی نرسه، تحصیل نکنه، موفق نباشه. یعنی این نگرانی که برای مادر به خودی خود وجود داره و این موضوع اینو پررنگ‌تر کرده. بدون نوجوان ما خیلی میتونه کمک بکنه از این طریق در واقع استراب مادر رو کمتر بکنه، با اطمینانی که به مادر میده، با حمایتی که از مادر میکنه، در جای خودش این کمک رو بکنه. و مادر هم همینطور، مادر فقط صرفا نقشش این نیست که این کارو بکن اون کارو نکن، با یه وقت این اطمینان بده مادر جان هیچ حالا پیش اومده به هر سال این در غم از دست دادن پدر پیش اومده، اما من کنارتون هستم، من پشتیبانتون هستم، من حمایتتون میکنم. اینو کمک میکنه هم مادر به فرزند، در واقع هم فرزندان به مادر و هم مادر به فرزند، که هر کدوم اضطراب خاص خودشون دارن که انشالله یه اضطراب کاهش پیدا کنه.
انشالله. متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمد احمدی روانشناس، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، روز شما بخیر باشه، خداحافظ.
آورد گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
شویندم تاپه، شویندم تاپه، مای لباس شویم تاپه، راه لکه و سد میشه، درخشان تر از همیشه، لباس ها از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولش هم خیلی تاپه، کسیفی ها پاک شدن مثل اول نشدن، سرمایتون حفظ میشه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه،
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
سوجه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستچین، این رب غلیظ تو غذات فریز، رب چین چین رب غذایی، گوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین
نوش جان
چین چین. جوینا خود سلامتی، گرگی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، در کنجت شیوید بچو گرگی بال زد به تو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.